بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به حکم بیع المیتت منظمتن الى مذکا بود. آیا بیع میته در حالی که منظم به مذکا هست جایز است یا خیر؟ عرض شد که ما بر اساس مبانی نسبت به این که مشتری مسلمان باشد یه حکمی داریم، نسبت به این که مشتری کافری باشد که یستحل المیته خب یک بحث دیگه داریم. نسبت مشتری مسلمان بیع خود اون میته منظمن الى مزکا در صورتی که منفعت محللهی نداشته باشد یقیناً باطل است. بیع اون مزکا ولی همراه با میته به این وجه که قصد بیع مزکا کرده باشد نه بیع میته، در صورتی که مزکا معلوم باشد میته هم معلوم باشد، بیع مزکای معلوم اشکالی نداره، ولی به شرط این که مقصود مشتری هم چنین باشد. و الا اگر مقصود مشتری غیر از این باشه انشاء مشکل پیدا خواهد کرد، یعنی اون چه که ایجاب شده است قبول نشده و اون چه قبول شده ایجاب نشده. و اما اگر این دوتا با هم مخلوط شدن به حیثی که نتونستیم تشخیص بدیم کدام یک میته است کدام مزکاست، در اینجا طبق قاعده علم اجمالی که مقتضی براءت یقینی است، اشتغال یقینی اقتضا می کند براءت یقینی را، واجب است که احتیاط کنیم، باید از کل المشتبهین اجتناب کنیم، لذا بیع هر دو محل اشکال میشه طبق نظر جناب شیخ انصاری. لکن جناب شیخ میفرماید فرقی نمی کند مشتری شما کافر باشد یا مسلمان باشد، در حالی که ما نگاه میکنیم میبینیم که سه تا روایت معتبر داریم که می‌فرماید اذا اختلط المذکا بالمیتا بیع ممن یستحل المیتا، وقتی مذکا با میت مختلط شد یعنی قابل تمییز نشد فروخته می‌شود به کسی که استحلال میت می‌کند، میت را حلال میشه مراد. خب اینجا امام علیه السلام بیع مزکای مشتبه به میته را به مستحل میته جایز میدونه. حالا با این روایت چه کنیم؟ جناب شیخ میفرماید طبق قاعده‌ای که ما گفتیم در علم اجمالی فرقی نمیکنه مشتری شما کافر باشد یا مسلمان باشد. ما در جلسه قبل عرض کردیم چرا فرق میکند. ما راجع به کفار دو تا مبنا داریم در بین فقها. یک مبنا این است که کفار هم به اصل ایمان آوردن به اسلام و اصول اعتقادات اسلامی مکلفن عند الله و هم به فروعات احکام اسلام مکلفن عند الله. طبق این مبنا فروختن میته چه به مسلمان چه به کافر فرقی نمی کنه، چون اون کافر هم مکلف است به اجتناب از میته. مزکای مختلط به میته هم همینطور، چون اون هم مکلف است به اجتناب از کل المشتبهین. اما مبنای دوم که روایت صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر یا امام صادق علیه السلام رو داره در کتاب الایمان و الکفر در اصول کافی، طبق مبنای دوم کفار مکلف به فروع دین نیستن، فقط مکلف به اصل لا اله الا الله محمد رسول الله هستن. خدا روز قیامت ازشون بازخواست میکنه چرا مسلمان نشدید، بازخواست نمیکنه چرا روزه ماه رمضان نگرفتید، چرا نماز نخوندید، و همچنین بازخواست نمیکنه که چرا اکل میته کردید، به شرط اون که در مرام و مذهب خودشون اکل میته را حلال بشمورن. خب روی این مبنا اون وقت بیع المیته به کافر اشکالی نداره، حتی منفردن هم اشکالی نداره، و اشکالاتی که ممکن بود در اینجا تصور بشه رو ما در جلسه قبل توضیح دادیم. لذا روی این مبنا روایت صحیحه حلبی و حسنه حلبی و همچنین روایت علی ابن جعفر در کتاب علی ابن جعفر از امام کاظم علیه السلام همه چی میشه؟ درست میشه که ادختلت المذکا بالمیتا بی عم من یستحل المیتا، و مقصود از این مستحل میته کافری است که طبق مذهب خودش میته را حلال میشه مرد. اونجا میگیم خب این هیچ مخالفتی با اصول و قواعد نداره. اما فقهایی که این مبنا رو نپذیرفتن، یعنی نپذیرفتند که کفار مکلف به فروع نیستند، فقط مکلف به اصول هستند، بلکه مبناشون اینه که کفار هم بر اصول مکلفن هم بر فروع اسلام مکلفن، اونها با این روایت به مشکل برمیخورن، مجبور شدن که این رو یک جور توجیهش کنن. عرض کنم جناب شیخ در اینجا دو تا توجیه رو ذکر میکنه، بعد هم توجیه خودش رو بیان میکنه، مجموعاً میشه سه تا توجیه، معذرت میخوام بلکه چهار تا توجیه رو بیان میفرمایند جناب شیخ، با توجیه خودشون میشه چهار توجیه. سه تا توجیه را خدمت شما عرض کنم از فقیه سبزواری نقل میکنن و همچنین از محقق هلی در شرایع و علامه هلی در ارشاد توجیه دوم، توجیه سوم از علامه هلی در مختلف، و توجیه چهارم حملیست که خودشون دارن. خب و اما توجیه اول، محقق سبزواری ایشون گفته است که ما عمل به این اخبار رو اصلا وجیه میشموریم، قبول داریم به این اخبار عمل میکنیم تعبدن، من باب تعبد. در خصوص این مورد مزکای مشتبه به میته میگیم در اینجا هرچند علم اجمالی داریم، اما بیعش به کافری که مستحل میته است جایز است لعجل روایت معتبره صحیح تعبدن. جناب شیخ میفهمد این مشکله که ما بخوایم یه همچین چیزی رو بپذیریم به صرف تعبد، در حالی که علم اجمالی داریم. اون علم اجمالی هم علم است به تعبد، علم اجمالی داریم به اینکه شارع حرام کرده است استعمال اون میته واقعیه‌ای را که مردد است بین این گوشت و این گوشت، و هر دو میشن مشتبه. اونجام علم به تعبده، اونجام که ما حکم به احتیاط میکنیم به خاطر تعبده، لذا مشکلی که ما بپذیریم این حرف فقیه سبزواری رو، مضافاً به این که ما روایتی داریم معارض با روایت صحیح حلبی از امیرالمومنین علیه السلام راجع به مزکای مختلط بمیته، حضرت فرمودن یرما بها، پرتش کنید، یعنی استفادهش نکنید. خب عرض ما این است که جناب شیخ اون چه از امیرالمومنین صلوات الله علیه روایت شده است، علاوه بر این که سندش در قوت و اعتبار قابلیت تعارض با صحیحه حلبی را ندارد، مضافاً این که در دلالت هم تعارضی با صحیحه حلبی نداره. مقصود امیرالمومنین علیه السلام این است که آقا مسلمان از این استعمال و استفاده نکنه، اما یرمابه ها منافاتی ندارد که این میته رو بده به سگش سگ بخوره، بدهد به حیوانی که از او حفاظت و حمایت میکنه اون حیوان بخوره. این یرمابه ها شاملش میشه. همچنین یرمابه ها منافاتی ندارد که به مستحل میته که مکلف به اجتناب از میته نیست، اونم با اون حیوان تو این قضیه فرقی نمیکنه، بده به او بخوره و اگرم پولی در قبالش بگیره مانعی نداره. لذا این که بگیم حضرت در مقام این بوده است که بیع به کفار نشود، از این روایت امیرالمومنین در نمیاد، بلکه حضرت در مقام این هستند که مسلمان نباید از این انتفاع ببرد منفعتی که درش طهارت شرطه. یرما باها پرتش کنید بره، به درد شما نمیخوره. به این معنا، یعنی شما منافعی که خدمت شما عرض کنم میخواید از این میته ببرید و اون منافع بر شما حرام است، این منافع رو ازش چشم‌پوشی کنید، آقا طمع در این منافع نداشته باشید. و همچنین به مسلمان، اون هم که میخواد این منافع رو بهره برداری کنه، به او هم بیع نکنید، به او هم نفروشید. خب این مربوط به این قضیه است. یعنی نسبت به کسانی که انتفاعشون از این میته حرام است، حضرت میفرماید یرما بها برای دفع اون انتفاعات محرمه میفرماید یرما بها. لذا منافاتی با جواز بی ممن یستحل المیتن نداره. حالا و اما توجیه دوم، توجیه دوم این است که بیاد این مزکای مختلط به میته را بیع کند، لکن به قصد بیع المزکا. یعنی بگه من نیتم اینه که اون گوشتی که مزکا هست و دارم میفروشم، حالا کدومش فلواقع نمیدونم کدومش فلواقع. من اینجا دو تا علم اجمالی دارم. یه علم اجمالی دارم به این که یکی از این گوشت ها مزکاست، یه علم اجمالی هم دارم به این که اون دیگری میته است. اما کدامش مزکاست کدامش میته است این رو نمیدونم. میام مجموع این دوتا رو بیع میکنم، اما به قصد این که میخوام اون مزکای واقعی را بیع کنم و ثمن رو در قبالش اخذ کنم. خب اینجا دیگه اشکالی نداره. جناب شیخ بر این توجیه دوم ایراد میگیره، میفرمان که نخیر، این توجیه هم به درد نمیخوره. این توجیه از محقق حلی در شرایع و علامه حلی در ارشاد است. چرا این توجیه به درد نمیخوره؟ میفرماین بعد از آنی که ما فرض کردیم علم اجمالی داریم به میت بودن احدهما و اینکه احدهما حرام است، واقعا برای ما این تکلیف اجتناب از اون میته واقعی منجز میشه. وقتی منجز شد، این تکلیف امتثال نمیشود مگر به اجتناب از هر دوتا. حتی باید از اون مزکای واقعی هم اجتناب کنیم، چون الان مشتبه شده، نمیدونم کدوم میته است، باید از میته واقعی اجتناب کنم. نمیدونم آیا این گوشت الف میته واقعی است یا گوشت ب میته واقعی است، برای اینکه یقین کنم به اینکه تکلیفمو انجام دادم، از هر دو تاش باید اجتناب کنم. وقتی از هر دو باید اجتناب کنم، انتفاع از هر دو میشه حرام، ولو به حکم ظاهری حرام باشه. باشه، حکم ظاهری واجب الاتباعه. پس اون مشتری هم که دارد این مزکای مشتبه به میته را از من خریداری میکند، او هم واجب است از اون مزکای مشتبه اجتناب کنه و حرام است انتفاع بردنش از او. پس چیو داره خریداری میکنه؟ این بیع میشود بیع چیزی که منفعت محلله ندارد. وقتی مزکا مشتبه به میته شد، گویا از مالیت ساقط شده، بیعش باطله دیگه. این که شما بگید من قصد کردم مزکای واقعی را میفروشم، مشکلی را حل نمی کنه، چون اون مزکای واقعی هم از مالیت ساقط شده. چرا؟ به خاطر اینکه مشتبه شده به میته، واجب است از هر دوتا اجتناب کنه و منفعت محلله از هر دوتا نخواهد داشت. وقتی منفعت محلله از هر دو نداره، مالیت نداره. خب حالا عبارت جناب شیخو برسیم. لکن فی صحیحه الحلبی، برای اینکه دوستانی که صدای ما رو میشنون آشنا باشن ما کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم تطبیق میدیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد اول صفحه 36. لکن فی صحیحه الحلبی و حسنته اذا اختلط المذکا بالمیتا بیع ممن یستحل المیتا، لکن در صحیحه حلبی و روایت دیگر حسنه حلبی است به دو سند چنین آمده، اذا اختلط المذکا بالمیتا، وقتی که مشتبه بشود و مخلوط بشود مذکا با میته، بیع فروخته می شود اون مذکای مختلط به میته، ممن یستحل المیتا، به کسی که میته را حلال می شمرد. و حکی نحوهما عن کتاب علی ابن جعفر، و حکایت شده نحو این دو روایت حلبی از کتاب علی ابن جعفر رحمت الله علیه، از امام کاظم علیه السلام. خب حالا میخوان فقهایی که میگن کافر مستحل میته هم در فروع احکام مثل ما مسلمانها مکلف است به اجتناب از میته، میخوان الان این روایت رو توجیهش کنن، درستش کنن. و استوجه العمل به هذه الاخبار فی الکفایه، وجیه دانسته است فقیه سبزواری عمل به این اخبار رو در کفایت الاحکام. جناب شیخ میفرماد و هو مشکلون، فقیه سبزواری میگه ما تعبدن میپذیریم، جناب شیخ میگه این مشکله، چون علم اجمالی داریم به تعبد وجوب اجتناب از میته واقعی و این منجزه، اونم یک تعبده، با اون تعبد چه کنیم؟ ما ان المرویان امیر المؤمنین علیه السلام انه یرما به، مضافاً به این که اون چه روایت شده است از امیر المؤمنین علیه السلام این است که اون مزکای مشتبه به میته یرما بهی پرت می، یرما بها پرت می شود، یعنی استفاده نمی شود، این شامل بیع هم میشه، یعنی بیعش هم منتفیه. پس تعارض میشه بین روایت امیرالمؤمنین و اون سه تا روایت معتبره دیگر. خب این اشکال شیخ بر فقیه سبزواری. وجه دوم از محقق هلی در شرایع و علامه در ارشاد، و جوز بعضهم البیع به قصد بیع المذکا، و تجویز کرده اند بعضی از فقها بیع را به قصد بیع مذکا. ما یه قرینم بیاریم که تقویت کنه این وجه دوم محقق هلی را. در روایت میفرماد اذا اختلط المذکا بالمیته بیع، زمانی که مختلط بشود مذکا به میته فروخته میشود. چی فروخته میشود؟ ضمیری که نایب فاعل بیع هست به چی رجوع میکنه؟ به مذکا یا به میته؟ به مزکا رجوع میکنه، یعنی بیع المزکای مختلط به میته، ممن یستحل المیته، فروخته میشود به کسی که مستحل میته است. پس باید بیع به قصد بیع المزکا واقع شود، نه به قصد بیع المجموع، بگه هم مزکا را میفروشم هم میته را میفروشم، نه، بلکه باید به قصد بیع المزکا باشه، چون روایت میگه بیع اون مزکای مختلط. خب این توجیه محقق هلی در شرایع. و فیه جناب شیخ میفهمد و اشکال است در این چی؟ ان القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمزکا لاجل الاشتباه، به این که این قصد بیع المزکای واقعی نفعی نمیرساند بعد از فرض عدم جواز انتفاع به این مزکا لعجل اشتباه، لعجل شبهه، لعجل اون علم اجمالی که یقین دارم یکی از این دوتا حرام است، واجب الاجتناب است، کدام است نمیدانم، لعجل این که مشتبه شده به اون میته، دیگه انتفاع به اون مزکای واقعی هم جایز نیست. وقتی جایز نیست یا حالا شما قصد کنی مزکای واقعی را بفروشی یا نفروشی، این قصد شما فایده‌ای در جواز اون بیع نمیرساند. خب نعم، در اینجا جناب شیخ وارد یک مبنای دیگری میشن در علم اجمالی، و اون مبنای دیگه چیه؟ میفرماین که در علم اجمالی ما دوتا مبنا داریم، یک مبنا مختار من شیخ است. مختار من شیخ چیست؟ این است که علم اجمالی علت تامه هست برای تنجز تکلیف. وقتی علت تامه شد برای تنجز تکلیف، یعنی همین که شما علم اجمالی داری به این که اینجا یه تکلیفی هست، باید اون تکلیف به گردن شما مستقره، باید اون تکلیف رو اطاعت کنی. خب از کجا میتونی یقین کنی که به اون تکلیف امتثال کرده ای و اطاعت کرده ای؟ در صورتی که احتیاط کنی. اگر تکلیف شما به وجوب است، باید هر دو طرف را اتیان کنی. اگر تکلیفت به حرمت است، باید از هر دو طرف اجتناب کنی. در ما نحن فیه تکلیف به حرمته، پس باید از هر دو طرف اجتناب کنیم. این نظر که مبنای شیخ انصاری. نظر دوم مبنای آخوند صاحب کفایه است. می فرماید علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیف است، به این معنا نسبت به عدم مخالفت قطعیه علیت تامه داره، نسبت به وجوب موافقت قطعیه اقتضا داره، علیت اقتضایی داره، لولا المانع. یعنی می‌فرماید آخوند خراسانی وقتی شما علم اجمالی داری به اینکه یه تکلیفی هست، و این خودش علت تامه میشه برای اینکه تکلیف منجز بشه در ناحیه عدم مخالفت قطعیه، اما در ناحیه وجوب موافقت قطعیه علت تامه نیست، علت مقتضی است. توضیح. آخوند خراسانی میفرماد که آقا تنجز تکلیف دو بخش داره، یه بخشش این است که نباید مخالفت قطعی کنی، بخش دوم این است که باید موافقت قطعی هم بکنی، یعنی باید یقین کنی که موافقت کردی. یقین به مخالفت نباید بکنی در بخش اول، باید یقین به موافقت کردن و اطاعت کردن هم پیدا بکنی در بخش دوم. شیخ انصاری میگه علم اجمالی علت تامست برای هر دو بخش. آخوند خراسانی میفرماید علم اجمالی علت تامست نسبت به بخش اول، یعنی وقتی علم اجمالی اومد واجب است که به صورت قطعی مخالفت نکنی، یعنی نمیتونی هر دوتا رو با هم استعمال کنی، استفاده کنی، چون در این صورت یقین میکنی مخالفت قطعی انجام شده، یا هر دوتا رو به تدریج حق نداری انجام بدی چون یقین میکنی که مخالفت قطعی انجام شده. اما نسبت به بخش دوم که یقین کنی باید موافقت هم بکنی، آخوند خراسانی میگه علم اجمالی مقتضی این هست، اقتضا میکنه که بگیم بله شما واجب است یقین بکنی به اینکه موافقت کرده ای، ولی اگر مانعی بیاید اون مانع میاد جلو این مقتضی رو میگیره، علت تامه نیست مثل بخش اول، مقتضی علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه، اما علت تامه نیست. اگه یه مانعی اومد، مثل اینکه یه روایتی اومد، یه دلیل معتبری اومد گفت آقا من اشاره از شما وجوب موافقت قطعیه رو نخواستم، خب اون مانع میاد جلو این علت مقتضی میسته، یعنی جلو علم اجمالی میسته، میگه آقای علم اجمالی شما نسبت به این بخش دوم علیتت کامل نمیشود، لذا بخش دوم که وجوب موافقت قطعیه هست ثابت نمیشود، فقط بخش اول ثابت میشه، یعنی حرمت مخالفت قطعیه. واجب است مخالفت قطعی نکند، اما واجب نیست موافقت قطعی هم حتما بکند. اگر شما این مبنا رو پذیرفتی، وقت نتیجهش این میشه، استعمال کردن هر دو تا ظرفی که یقین دارم یکیش خمره است، اگر هر دوشو بخوام استفاده کنم میشه مخالفت قطعی کردن، این حرام است طبق مبنای دوم. نباید مخالفت قطعی بکنم، هر دو رو استفاده کنم، چه به تدریج چه با هم، این حرام. اما اگر یکیشو بردارم استفاده بکنم، یکیشو تا به ابد اصلا استفاده نکنم، اصلا بریزم دور، خب در اینجا من مخالفت قطعی نکردم با اون علم اجمالیم، ولی موافقت قطعی هم نکردم. خب در اینجا که موافقت قطعی نکردم، طبق مبنای دوم میگیم اشکالی نداره. چرا؟ چون طبق مبنای دوم موافقت قطعی بر شما واجب نبود، علم اجمالی علت تامه نبود برای وجوب موافقت قطعی، علت مقتضی بود. شما اگر یک مانعی بیاری جلو اون علت مقتضی، مثل یک روایت صحیحی چیزی بهش تمسک کنی که حجت شرعی باشه، میتونی جلوی اون علت مقتضی بیستی بگی وجوب موافقت قطعیه نیست، من میتونم یکیشو استفاده کنم یکیشو هرگز استفاده نکنم، مخالفت قطعیه نکردم ولی موافقت قطعیه هم نکردم. رو این مبنا جناب شیخ میگه جا دارد کسی بیاد بگوید در ما نحن فیه این آقای بایع میاد به قصد اون مزکای واقعی بیع میکند. خدمت شما عرض کنم، هر دوتا رو میده دست مشتری، میگه من اون مزکای واقعیشو به تو فروختم، خب توی مشتری هم که نمیدونی کدوم مزکای واقعیه، میگی منم اون مزکای واقعی رو از تو خریدم، این سمن رو در قبال مزکای واقعی به شما تحویل میدم، اما میرم یکیشو استفاده میکنم به این قصد که انشالله اون یکی همان مزکای واقعی بوده باشد، یکی دیگه‌اش رو تا به ابد استفاده نمیکنم، میندازم دور. در این صورت من مخالفت قطعی با اون علم اجمالی نکردم، خب حرام است مخالفت قطعی کردن با علم اجمالی، منم نکردم مخالفت قطعی، اما موافقت قطعیه هم با علم اجمالی نکردم، واجب نیست موافقت قطعی کردن با علم اجمالی. چرا؟ چون علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعیه بود، صحیحه حلبی میاد مانع میشه، جلو اون مقتضی میسته، وجوب موافقت قطعیه رو از گردن من بر میداره. اگر کسی این مبنا رو گفت، ممکن است که بگیم توجیه محقق حلی در شرایع بر روی این مبنا درست است. نه لو قلنا به عدم وجوب الاجتناب فی شبهت المحصوره، بله اگر قائل بشیم به عدم وجوب اجتناب در شبهه محصوره و جواز ارتکاب احدهما، قائل بشیم به جواز ارتکاب احدهما، بگیم یکیشو میتونه برداره، یکی از این دوتا ظرف مشتبه به خمر را یکیشو میتونه سر بکشه، اما اون یکی دیگر رو حق نداره، چون اگر اون رو هم سر بکشه میشه مخالفت قطعیه. خب اگر اینو پذیرفتیم، جاز البیع بالقصد المذکور، جایز خواهد بود بیع اون مزکای مختلط به میته به قصدی که ذکر شد، یعنی به قصد بیع اون مزکا، در این صورت جایزه. یعنی احدهما منفعت محلله دارد، اون دیگری را میندازه دور، احدهما رو بیع میکنه و میفروشه. حالا اون احدهما کدوم باشد؟ میگه من قصد کردم اون مزکای واقعیه را. اون مشتری هم میگه من یکیشو انتخاب میکنم، اون یکی دیگهشو میندازم دور که مخالفت قطعی نشه، موافقت قطعی هم که بر من واجب نیست. خب اینو جناب شیخ میفرماید، بعد خود ایشون میفرمان حتی روی این مبنا هم در ما نحن فیه بیع مزکای واقعی باطل است و درست نیست. خیلی اشکال شیخ مهم و دقیقه، توجه کنیم. جناب شیخ می‌فرماید ما در اناعین مشتبهین بالخمر، دو تا انا داریم، دو تا ظرف داریم، دو تا کوزه داریم، یکیشون خمره و مشتبه شده کدومشونه. در اونجا ممکنه اگر بگیم وجوب موافقت قطعی نیست، فقط حرمت مخالفت قطعی هست، هر دو اش را نمیتواند استفاده کند، اما یکی رو استفاده کنه یکی دیگر رو بریزه دور، اشکالی نداره، اونجا ممکنه این حرفو بزنیم. اما در مورد دو تا گوشت مشتبه و مختلط به میته نمیتونیم این حرفو بزنیم، حتی اگر مبنای ما در علم اجمالی این باشه که وجوب موافقت قطعی با علم اجمالی ثابت نمی شود. حتی اگر اینو بپذیریم باز در اینجا نمیتونیم این حرف رو اجرا کنیم. چرا؟ چون یه مشکل خاص داره. حالا مشکلش چیه؟ جناب شیخ میفرماید اونجا در علم اجمالی در اطراف شبهه محصوره، در اونجا که ما قائل می شدیم به جواز ارتکاب احدهما، مشکل چی بود؟ مسئله این بود که شک داشتم آیا این کوزه خمر است، کوزه الف، یا کوزه ب خمر است. در کوزه الف به تنهایی اصالت الحل کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، اصل حلیت، اصل براءت جاری میشد. تو کوزه ب هم شک دارم آیا این خمره یا نه، به تنهایی اصل حلیت و اصل براءت تو این کوزه ب هم جاری میشه. وقتی هر دو تا جاری شدن با اون علم اجمالی ما تعارض میکنن، چون من یقین دارم یکیش خمره، اینطور نیستش که هر دوتاش حلال باشه. که حالا این اصل براءت، اصل حلیت توی الف میگه الف حلاله، اصل حلیت توی ب هم میگه ب هم حلاله، با اون علم اجمالی که من یقین دارم یکیش حرامه تعارض میکنه، تساقط میکنه. خب شما میگی آقا من یکیشو استفاده میکنم یکیشو استفاده نمیکنم، اون یه دونه رو انتخاب میکنم اتکالاً علی اصالت الحل، اتکا میکنم به اصالت الحل، اصالت الحل رو تو هر دوتاش جاری نمیکنم آقا، تو یکیش جاری میکنم، اون یکی دیگرش هم میریزم دور که مخالفت قطعیه نکرده باشم، اما موافقت قطعیه هم واجب نیست بکنم، تو یکیش اصالت الحل رو جاری میکنم، اون یه دونه رو برمیدارم سر میکشم. میگیم خیلی خوب، طبق این مبنای شما اشکالی نداره، اما در ما نحن فیه شما نمیتونی این کارو بکنی. چرا؟ چون در ما نحن فیه اصلی که در هر دو طرف علم اجمالی شما جاری میشود تعارضی با علم اجمالیت پیدا نمیکنه، تا اینکه بیای بگی تساقط بکنند، بعد شما بیای بگی آقا من یکی از این دوتا اصل متعارض رو ساقط میکنم یکیشو نگه میدارم، مخالفت قطعی نمی کنم، موافقت قطعی هم واجب نیست بکنم. یک طرف رو تو این تعارض ساقط می کنم، یه طرف دیگر رو نگه می دارم. اینطوری نیست، بلکه در ما نحن فیه اصلی که جاری می شود اصلا تعارض با علم اجمالی شما پیدا نمی کنه. چه اصلی اینجا جاری میشه؟ استصحاب عدم تزکیه جاری میشه. ما دو تا گوشت داریم، این دو تا گوشت یقیناً قبل از اینکه بمیرند تزکیه نشده بودند. این لاشه این حیوان تزکیه نشده بود، شک میکنم الان تزکیه شده است یا نه، استصحاب میکنم الان هم تزکیه نشده. اون یکی هم همینطور، شک دارم که الان تزکیه شده است یا نه، استصحاب میکنم این یکی هم تزکیه نشده است. خب این دوتا استصحاب عدم تزکیه ثابت میکنن که آقا این به حکم استصحاب میتست، این گوشت الف لاشه الف، اون لاشه به هم به حکم استصحاب میتست، غیر مزکاست. هم لاشه الف به حکم استصحاب عدم تزکیه غیر مزکاست تعبدن، هم لاشه به به حکم استصحاب عدم تزکیه غیر مزکاست تعبدن. خب شما میگید علم اجمالی دارم که یکیشون مزکا بوده. میگیم خب اینجا تعارضی با علم اجمالی شما نداره. چرا؟ چون شما دو تا علم اجمالی داری، یه علم اجمالی داری که یکیشون غیر مزکا بوده، یه علم اجمالی داری که یکیشون مزکا بوده. اون علم اجمالی که میگه یکیشون غیر مزکا بوده که خب معلومه تعارض نداره، اصالت عدم تزکیه تو لاشه الف میگه این غیر مزکاست، اصالت عدم تزکیه توی لاشه ب میگه این لاشه ب هم غیر مزکاست. هر دو غیر مزکا هستن، با علم اجمالی به این که یکیشون غیر مزکاست تنافی نداره، تعارض نداره، قابل جمعه. لذا شما نمیتونی بگی چون تعارض هست من یکیشو اسقاط میکنم یکیشو نگه میدارم. نه خیر، تعارضی نیست که بخوای یکیشو اسقاط کنی، هر دوشو باید نگه داری. میایم سراغ علم اجمالی دوم شما. علم اجمالی دوم شما این است که من یقین دارم یکی از اینها مزکا هستند. پس علم اجمالی اولت این بود که یقین داشتی یکی مزکا نیست، یعنی میترس. گفتیم اثبات و جریان استصحاب عدم تزکیه توی هر دو منافاتی ندارد با اینکه علم اجمالی اول شما میگوید یکی از اینها میته است، یکی از اینها مذکر نیست. اینا با هم موافق همن، اصلا با هم تکاذب ندارن، با هم تعارض ندارن. علم اجمالی دوم شما این است که من یقین دارم یکی از اینها حلاله، یکی از اینها مذکر هست. حالا این دوتا استصحاب تو دو طرف علم اجمالی داره میگه هر دوشون حرامه، هر دوشون غیر مزکا هست. اینجا که آقا تعارض میشه، میگیم اینجا هم تعارض نمیشه. چرا؟ چون اگر متعلق علم اجمالی شما حلیت باشه، مفاد اصل شما در دو طرف شبهه محصور حرمت باشه، حرمت در اطراف شبهه محصوره با حلیت علم اجمالیتون منافات نداره. چرا؟ چون مقتضای حلیت عدم التکلیفه، مقتضای جریان اصل در هر دو طرف شبهه محصوره در ما نحن فیه اثبات تکلیف است. خب اثبات تکلیف با عدم التکلیف تعارض نداره. اثبات اینکه شما باید در مقام ظاهر اجتناب کنی از این، در مقام ظاهر باید اجتناب بکنی از اون، هم از هر دو لاشه هم الف هم به باید اجتناب کنی، منافاتی با این ندارد که شما در واقع یکی از اینها مباح است برای شما و حلال است برای شما، که منافاتی نداره. وقتی منافات با علم اجمالی حاصل می شود که علم اجمالی شما تکلیفی بخواد برای شما بیاره، اون اصلینی که در دو طرف علم اجمالی جاری میشه میخواد رفع تکلیف کنه. اینجا اون اصلین با اون علم اجمالی که اثبات تکلیف میکند تعارض میکنه. اما اگه به عکس شد، اصلین جاری در علم اجمالی میخواد اثبات تکلیف کند، علم اجمالی میخواد رفع تکلیف کنه، اینجا اون دوتا اصل با علم اجمالی شما که میخواد رفع تکلیف کنه ولی اون دوتا اصل اثبات تکلیف میکنن، تعارضی نداره. اصلا احتیاط مگه همینه؟ احتیاط مگه غیر از اینه؟ شما در احتیاط یه طرفش بر شما مباهه ولی اصالت الاحتیاط میگه هر دو طرف رو باید، خدمت شما عرض کنم که تکلیف رو نسبت بهش مراعات کنی، با اینکه علم اجمالی داری که یه طرفش یقینا بر شما مباهه. پس بنابراین در اینجام که استصحاب عدم تزکیه در لاشه الف جاری میشه و برای شما اثبات تکلیف میکنه، استصحاب عدم تزکیه تو لاشه ب هم جاری میشه برای شما اثبات تکلیف میکند، علم اجمالی به اینکه یکیشون حلال است میخواد رفع تکلیف کنه، اثبات تکلیف در دو طرف شبهه محصور توسط اصلین تعارضی با رفع تکلیفی که در علم اجمالی شما هست پیدا نمی کنه. لذا این دو تا اصل جاری میشن، هر دوشون در مقام جاری میشن. شما حق نداری یکیشو ساقط کنی یکیشو نگه داری. به چه حقی؟ حتی بنابر این که بگویی در شبهه محصوره علم اجمالی وجوب موافقت قطعی لازم نیست، حتی بر اون مبنا هم شما در ما نحن فی حق نداری هیچ کدوم از دوتا اصل استصحاب عدم تزکیه رو در لاشه الف و لاشه به اسقاطش کنی، چون حجت استصحاب تمامه، هم در لاشه الف جاری میشه هم در لاشه به جاری میشه، تعارضی هم با علم اجمالی شما نداره. ما میگیم طبق مبنای خودمون در تعارض، در فرض اینکه تعارضی باشد، هر دو تا اصل ساقط میشه، باید احتیاط کنی. شما در علم اجمالی میگی نه، دو تا اصل ساقط نمیشه، یکیش ساقط میشه، اون یکی دیگرشو میتونی استفاده کنی. این در جاییه که علم اجمالی اثبات تکلیف کنه، دو تا اصلت بخواد رفع تکلیف کنه. اما اگه به عکس شد، مثل ما نحن فی استصحاب عدم تزکیه تو این طرف و توی اون طرف، در هر دو طرف اصلین اثبات تکلیف میخوان بکنن، علم اجمالیت میخواد رفع تکلیف کنه، اینجا اصلا تعارضی بین اصلین و علم اجمالی صورت نمیگیرد تا بحث کنیم که آیا هر دو تا اصل رو اسقاط کنیم یا یکیشو فقط اسقاط کنیم. اصلا تعارضی نداره با اون علم اجمالیت. پس بنابراین بر شما واجب است به هر دو تا استصحاب عدم تزکیه عمل کنید، حتی اگر اون مبنا رو در علم اجمالی داشته باشید، واجب به هر دو تا استصحاب عدم تزکیه عمل کنید. اینجا ممکنه کسی اشکال کنه بگه آقا مگه ما اصالت الحل نداریم؟ کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. شما چرا استصحاب عدم تزکیه رو تو این لاشه ها اجرا میکنید، چرا اصالت الحل رو اجرا نمیکنید؟ جواب میدیم، در اصول اثبات کرده ایم که استصحاب بر سایر اصول مقدم است. چرا؟ چون استصحاب یقین تنزیلی است. جایی که شما علم تنزیلی داشته باشید، تعبدن موضوع اصالت الحل که شک در حلیت است منتفی میشه. موضوع اصالت الحل چیه؟ کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. شما وقتی استصحاب میکنی عدم تزکیه را، علم تعبدی و علم تنزیلی به حرمت این شیء پیدا میکنی، لذا موضوع اصالت الحل با اومدن استصحاب عدم تزکیه منتفی میشه، استصحاب عدم تزکیه حاکم بر اصالت الحل میشه، لذا اینجا اصالت الحل جاری نمیشه. هم در لاشه الف استصحاب عدم تزکیه میاد، هم در لاشه ب استصحاب عدم تزکیه میاد. درسته در علم اجمالی واقعی شما یکی از اینها حلاله، ولی تعارضی در مقام تکلیف ظاهری با علم اجمالی شما که رفع تکلیف واقعی میخواد بکنه تعارضی پیدا نمیکنه. این دوتا استصحاب اثبات حکم حکم ظاهری میکنن، حکم تعبدی میکنن برای شما در مقام ظاهر که هم این غیر مزکاست هم اون غیر مزکاست، پس هم از این باید اجتناب کنی هم از اون باید اجتناب کنی. علم واقعی شما میگوید در واقع یکی از اینها حلال است. اثبات تکلیف ظاهری منافاتی با رفع تکلیف واقعی ندارد، تعارضی ندارد تا بخوایم بیایم ما یکی از اینا رو اسقاط کنیم. پس حتی اگر شما مبنای ما رو در علم اجمالی نپذیرفتی و قائل نشدی به اینکه علم اجمالی وجوب موافقت قطعی می آورد به صورت علیت تامه، باز در ما نحن فیه نمیتونی قائل بشی به جواز ارتکاب احد اللحمینی که مشتبه به میته هستن، چون استصحاب عدم تزکیه بلا معارض در هر دوشون جاری میشه. لکن لا ینبغی القول بهی فی المقام، حالا عبارت جناب شیخ، لکن سزاوار نیست که ما قائل بشیم به اون حرف بعضی از اصولیین در باب علم اجمالی که می فرمایند ارتکاب احد الانائین جایز است، اناء دیگر را بریزه دور در صورتی که مشتبه به خمر شده باشند. اون حرف رو در این مقام نمیتونیم بزنیم، حتی اگر اونجا بپذیریم اینجا نمیپذیریم. چرا؟ لأن الاصل فی کل واحد من المشتبهین عدم التزکیه، چرا که اصل در هر کدام از این دوتا مشتبه در مقام ما نحن فیه استصحاب عدم تزکیه هست. غایت الامر نهایتش چیه؟ العلم الاجمالی به تزکیت احدهما، این که ما علم اجمالی داریم به تزکیه احدهما، و هو غیر قادح فی العمل بالاصلین، و این علم اجمالی به تزکیه که رفع تکلیف میخواد بکنه در واقع غیر قادح، یعنی غیر مضر، ضرری نمیزند در عمل کردن به دوتا اصلی که اثبات تکلیف میکند در ظاهر. این دوتا با هم تعارض ندارن، یعنی عمل به این اصلین با اون علم اجمالی که رفع تکلیف میخواد بکنه تعارض نداره، لذا هر دوتا اصل در اینجا جاری میشه و نتیجهش میشه حرمت اجتناب، حرمت انتفاع هم از این لحم هم از اون لحم به حکم ظاهری. و انما یصح القول، حالا ممکنه شما بگید پس فرقش با اون جایی که ما دوتا اناء مشتبه به خمر داریم، یکیشو استفاده میتونیم بکنیم اون یکیو میریزیم دور، فرقش با اونجا چیه؟ میگیم ها اونجا کاملا برعکسه، در اونجا شما علم اجمالیتون به خمر اثبات تکلیف میکنه برای شما، هم در واقع هم در ظاهر. اصالت الهل در این انا، اصالت الهل در اون انا اصلین شما میخواد رفع تکلیف کنه، اینجا رابطه شون به عکس شد، اینجاست که ما میگیم اصالت الهل یکیشو ساقط کن به اصالت الهل اون یکی دیگه عمل کن. به هر دوتا اصالت الهل نمیتونی عمل کنی، چون با اون علم اجمالیت که هم اثبات تکلیف میکنه در ظاهر هم در واقع تعارض پیدا میکنه. پس فرق است بین مقام ما با اون مقام انا این مشتبهین بالخمر. و انما یصح القول به جواز ارتکاب احدهما فی المشتبهین اذا کان الاصل فی کل منهما الهل، این است و جز این نیست که صحیح است قول به جواز ارتکاب احدهما در دوتا مشتبه زمانی که اصل در هر یک از اون دوتا مشتبه ها حلیت باشد، یعنی بخواد رفع تکلیف کنه اون اصلی که جاری میشه در دو طرف علم اجمالی شما. و علم اجمالا به وجود الحرام، در حالی که علم داشته شده است اجمالا به وجود حرام، علم اجمالی میخواد اثبات تکلیف کنه، اصلین شما میخواد رفع تکلیف کنه، اونجا شما یه دونه اصل رو نگه دار، اون یکی اصل دیگر رو میتونی ساقطش کنی تا مخالفت قطعیه با علم اجمالیت پیدا نشه. فقط یقال هنا به جواز ارتکاب احدهما اتکالا علی اصالت الهل، به تحقیق که ممکن است گفته بشود در اینجا به جواز ارتکاب احد الطرفین اتکالا علی اصالت الحل، به اتکا اصالت الحل، یه اصالت الحل رو نگه می‌داریم، اون یکی دیگر رو اسقاطش می‌کنیم تا مخالفت قطعیه نشود. و عدم جواز ارتکاب الاخر بعد ذلك حذرا عن ارتکاب الحرام الواقعی، و قائل میشیم به عدم جواز ارتکاب اون دیگری بعد از آنی که اولی رو مرتکب شد لعجل حذر از ارتکاب حرام واقعی. میگیم برای اینکه مخالفت قطعیه نکنی یه انا رو بریز دور، اصالت الحل اینو اسقاط کن، اون یکی انا دیگه رو اصالت الحلش رو نگه دار، میتونی مرتکبش بشی. و این کانه هازل کلام مخدوشن فی هازل مقام ایزن، اگرچه این کلام به نظر ما در همین مقام خودش هم مخدوش است، لکن القول بهی ممکنون هنا، لکن قول به این کلام ممکن است در اینجا، در این جایی که علم اجمالی اثبات تکلیف میخواد بکنه، اصلین شما رفع تکلیف میخوان بکنن، شما میگی دوتا اصل تعارض میکنن با علم اجمالی، تو تعارض یکیشو ساقط میکنیم یکیشو نگه میداریم. به خلاف ما نهنفی، به خلاف مقامی که الان داریم راجع به مزکای مختلط به میت صحبت میکنیم، لما ذکرنا، به خاطر اونچه که ذکر کردیم. چی ذکر کردیم؟ گفتیم در ما نحن فیه علم اجمالی ما علم است به مزکای حلال، خب یعنی میخواد رفع تکلیف کنه. اما دوتا اصل استصحاب عدم تزکیهی که در طرفین جاری میشن میخوان اثبات تکلیف کنن. اصلا اثبات تکلیف ظاهری با اون رفع تکلیف واقعی که علم اجمالی بود تعارض نمیکنه. تا شما بگی یکیشو اسقاط کن یکیشو نگهدار، نخیر، باید هر دوتاشو نگهداری، چون حجت ظاهری استصحاب نسبت به تکلیف ظاهری در هر دوتا طرف تمام است، مانعی هم نداری که بخوای یکیشو اسقاط کنی یکیشو نگهداری. پس در هر دو طرف حکم میشه به عدم مزکا بودن. تعبدن به علم تعبدی استصحابی جای برای اصالت الحل باقی نمیماند. ففهم، پس در اون دقت کن که بسیار نکته است دقیق. خب حالا دو تا حمل دیگه میمونه، یک توجیهی که جناب علامه حلی در مختلف الشیعه دارن، و چهارمین توجیه توجیهی است که خود شیخ انصاری داره برای توجیه کردن صحیحه حلبی، که میگه از اختلط المزکا بالمیتا بی ام من یستحل المیتا، ما اینو چجور توجیهش کنیم. انشالله اون دو توجیه دیگر که مجموعاً میشه چهار وجه در جلسه بعد مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.